پدر قدوس آسمانی ما، خدا تو رو شکر میکنیم برای فرصت گرانبهایی که به ما عطا کردی. خداوندا به ما کمک کن تا خداوندا هدایت بشیم و کلام تو رو بیان کنیم. متشکریم خداوند. عیسی مسیح برکت بده. به نام عیسی مسیح آمین. خب خدا رو شکر میکنیم برای فرصتی که به ما عطا کرده. میخوام قسمتی از مکاشفه باب 14 رو بخونم. مکاشفه باب 14 رو بخونم. آنگاه همین که نظر کردم، ابری سفید پیش رویم. باب 14 یه 14 به بعد دارم بخونم. آنگاه همین که نظر کردم، ابری سفید پیش رویم بود و بر آن ابر یکی نشسته بود که به پسر انسان میمانست و تاجی از طلا بر سر داشت و داسی تیز در دست. آنگاه فرشته دیگر از معبد بیرون آمد و به بانگ بلند به آن که بر ابر نشسته بود گفت: داس خود را برگیر و درو کن، زیرا که زمان درو فرا رسیده و محصول زمین آماده برداشت است. پس آن که بر ابر نشسته بود داس خیش را بگردان و محصول زمین برداشته شد. خدا رو شکر برای این فرصت. خدا رو شکر برای امشب. ببینید ما ظهورهای متفاوتی از عیسی مسیح داریم. ما در واقع ما ظهور مسیح رو در باب 19 مکاشفه میبینیم که سوار بر اسب، که این بازگشت در واقع عیسی مسیح برای آغاز سلطنت 1000 ساله است. ما ظهور مسیح رو در واقع یا بازگشت مسیح رو برای روبوده شدن عروس داریم که این بر ابرها صورت میگیره، و ما در واقع ظهور مسیح رو در بایی که در واقع در بین 144,000 نفر داریم که در کوه سیون انجام میشه، که 144,000 نفر یهودی رو ملاقات میکنه، که این در واقع آشکار شدن مسیح در واقع برای یهودیانه و نمیشه به اون بازگشت مسیح گفت. ولی خب ظهورهای متفاوتی داریم که هر کدوم باید در چارچوب درستی درک بشه. حالا یه مسئله‌ای که اینجا هست، من نمیدونم اصلا چرا امشب در مورد مسئله هدایت شدم صحبت کنم، چون در دنیای پیغام اینا نکات مناقشه برانگیزیه، چون بعضی اوقات خیلی ها بعد برانامو بد درک کردن و زمانی که بعد برانام بد درک میشه مسائل در واقع یکم پیچیده میشه. توی تاریخ کلیسا بعد برانام به داستان سن مارتن اشاره میکنه که سن مارتن در واقع اگه اشتباه کنم سن مارتن بود یا کلمبا بود، ولی فکر کنم سن مارتن بود، اشاره میکنه که یک بار در واقع سن مارتن در واقع شیطان رو میبینه که در واقع میاد پیشش و میگه من خداوند خدای تو هستم، منو بپرست. بعد در واقع سن مارتن در واقع مثلا چیه، مثلا تاجی رو سر در واقع شیطان بود و سن مارتن نگاه میکنه به شیطان، برمیگرده به شیطان میگه که تو مسیح نیستی، چون مسیح تاج هنوز بر سر نداره و این کتاب مقدس میگه مقدسین هستن که مسیح رو در واقع مثلا تاجگذاری خواهند کرد. و بعد میاد چیکار میکنه؟ کتاب مقدس رو به سمت شیطان پرت میکنه و شیطان در واقع محو میشه. بعد مثلا در واقع بعد مشاهده میکنه میگه که سن مارتن در واقع با کلام خدا اومد در واقع متوجه شد که کسی که در مقابل شیستاره شیطانه و شیطان ناپدید شد و فرار کرد و از این داستانها. این مسئله توی دنیای پیغام باعث این شده که خیلی ها بگن که مسیح در واقع دوتا گزاره کتاب مقدس رو به بدی درک کنن. ما یه گزاره در واقع در کتاب مقدس داریم که میگه افسرهای بسیار یا تاجهای بسیاری بر سر داشت که من میخونم امشب. یه گزاره داریم که یک تاج بر سر مسیحه. اون تاجی که بر سر مسیحه در واقع مثلا با اون در واقع تاجهای بسیاری که بر سر مسیحه متفاوته. ببینید مسائل وقتی بد درک میشه برای اینه که خیلی کتاب مقدس رو فراموش کردن بخونن یا کتاب رو تفتیش نمی کنن. ببینید شما اینجا در واقع با یک گزاره از کلام خدا برخورد میکنید که این گزاره از کلام خدا رو شما نمیتونید نادیده بگیرید. ببینید اینجا میگه کسی بر ابر نشسته که به پسر انسان میرسد. شما در مکاشفه به یکم میگه کسی رو دیدن که به پسر انسان میمانست، در واقع دست راست خودش رو بر من گذاشت، گفت بد است. ما میدونیم که مسیحه. وقتی اینجا هم میبینیم که بر در واقع ابر نشسته، سوار بر ابر و تاجی بر سر داره، باز هم میدونیم که عیسی مسیح. ما نمیتونیم بیاییم بگیم که نه اینجا منظور عیسی مسیح، شما هر کدومتون باب 14 آیه 14 به بعد رو بخونیم میدونیم که عیسی مسیحه. بعد از محصول زمین صحبت میکنه که رسیده و این محصول زمین که رسیده باید الان برداشت بشه و محصول زمین که باید برداشت بشه، محصول زمین که باید الان برداشت بشه، محصول زمین که باید برداشت بشه لطفاً در واقع مثلا چیزی تا بس دو تا گزاره متفاوته، ولی چون مشکل ساز شده این مثلا الان خیلی ها معتقدن در دنیای پیغام که اصلا مسیح الان تاجی بر سر نداره. خب اگر ما بخوایم اینطوری فکر کنیم، سوالی که پیش میاد اینه که در واقع ببین من معتقد من اینه که شما عبرانیان باب 2 آیه 7 رو چی خواهید کرد؟ میگه او را از فرشتگان اندکی پستر قرار داد و تاج او را از فرشتگان اندکی پستر قرار دادی و تاج جلال و اکرام را سر او نهادی و او را بر اعمال دستهای خود گماشتی. یعنی این که بعد از این که مسیح جلال پیدا کرد، به آسمان صعود کرد، صاحب یک تاجه. این کتاب مقدس فقط در مکاشفه باب 14 نیست که پسر انسانو بر ابرها نشسته میبینیم یا بر ابرها نشسته میبینیم که صاحب تاجه، بلکه در عبرانیان هم این مسئله تایید میشه. ما نباید زمانی که کلام خدا رو میپذیریم و در واقع یا یک چیزی رو میشنویم، اگر درک درستی از مسائل کتاب مقدسی نداشته باشیم، ما به بیراهه خواهیم رفت. اگرچه من معتقدم که مثلا افرادی مثل سن مارتن در دوره خودشون درک درستی هم از کتب نداشتن. واقعیت اینه که مثلا ما زمانی که از لوتر یا مثلا خیلی از این افراد صحبت میکنیم، در واقع میزان نوری که از کتاب مقدس داشته میزان نور خیلی کمی بود. مثل امروز نبود که تمام کلام خدا از طریق خدمت موعود ایلیا آشکار شده باشه. الان به فیض خدا ما خدمتی مثل خدمت بعدبدارامو داشتیم که میگه میاد و همه چیزو اصلاح میکنه، میگه ایلیا میاد و همه چیزو اصلاح میکنه. ولی در زمانی که ما سن مارتن رو داشتیم، ما افرادی مثل لوتر رو داشتیم، اینا افرادی نبودن که نور کامل کتاب مقدس رو داشتن و بر کتاب مقدس حتی اون تسلطی که امروز میتونیم بگیم که ما داریم به فیض خدا رو داشته باشن. این افرادی بودن که گاهی اوقات مسائل رو به درستی درک نمیکردن و حتی من نمیدونم که آیا زمانی که ما صحبت میکنیم که کتاب مقدس رو داشتن، چون اون موقع صنعت چاپ نبود، آیا قسمتی از کتاب مقدس رو داشتن یا کل کتاب مقدس رو داشتن. ولی به هر صورت در واقع این دو تا گزاره بد درک شد. شما مکاشفه باب 19 رو نگاه کنید، من لطف کنید اگه باز کنید ممنون میشم و من دنبال کنید. میگه آنگاه از آیه 11 به بعد رو میخونم، میگه آنگاه دیدم آسمان گشاده است و پیش رویم اسبی سفید با سوارش که امین به حق مینامندش، او به عدل حکم میکند و میجنگد، چشمانش به آتش مشتعل میماند و بر سرش تاجهای بسیار هست. ببینید اینجا در واقع آیه 11 به بعد مکاشفه 19 از تاجهای بسیاری صحبت میکنه و از مقدسینی که از عقب مسیح میاد، لشکرهای آسمانی که اینو اگه شما یادتون باشه در واقع زمانی که خنوقم در واقع رویا رو میبینه و در رساله یهودا نوشته میشه، میگه خداوند دادم که با هزاران هزار مقدسی بیه. اینجا مکاشفه باب 19 رو میبینه، در حالی که در مکاشفه باب 14 از یک تاج صحبت شده، نه تاجهای بسیار. ببینید اینا مسائلیه که باید به درستی درک بشه. اونجا سوار بر ابر، اینجا اونجا سوار به، در مکاشفه 14 سوار بر ابر، در مکاشفه 19 صاحب در واقع چیه؟ در واقع سوار بر اسب سفیده و در حال در واقع میاد به اولین اتفاقی که مثلا با زور، مثلا این زور مسیح، این بازگشت مسیح برای سر در تهزاس رخ میده، اینه که با ضد مسیح و نبی کاذب، با نبی کاذب و بحث وارد جنگ میشه که هر دوتای اونها به دریاچه آتش افکنده میشن و شیطان در بند میشه در حاویه برای هزار سال. خب این گزاران میگم من خیلی لزومی نمیدیدم که وارد این مسئله بشه، ولی چه اتفاقی الان داره دوره ما میگذره من نمیدونم که در واقع هدایت شد، چون من دوست داشتم در مورد ابراهیمیان ما به چهار امروز با تو صحبت بکنم در مورد اینکه از آسمان ها عبور کرد یک کم بیشتر عمیق‌تر بشه، ولی هدایت شدم در مورد این قسمت از کلام خدا صحبت کنم و خیلی طولانی هم وقتتون رو نمیگیرم. پس امیدوارم متوجه بشید. و اینجا در واقع اتفاقی که میفته اینه که در واقع شما میبینید که وقتی پسر انسان در واقع بر ابر قرار میگیره، داس خودش رو برمیداره و محصول زمین رو برداشت میکنه، یعنی اینکه اون اتفاقی که باید بیفته، روبوده شدن اتفاق میفته. اون در واقع ببینید از چه سمبول های استفاده میکنه. شما یه جایی در مکاشفه به 12 میبینید که پسر نرینه به حضور تخت خدا برده میشه، روبوده میشه. یه جایی هم اینجا صحبت از برداشت محصوله. چرا؟ چون محصول آماده شده و زمانی که محصول آماده شده الان باید در واقع چیده بشه، برده بشه برای در واقع جلال، اون چیزیه که مسیح در انجیل هم عنوان میکنه. و اینجا مسیح رو به عنوان پادشاه آسمان و زمین میبینیم، سوار بر ابریه. و بعد چیز جالبی که شما میبینید اینه که قسمت دوم کتاب مقدسه. در قسمت دوم این قسمت از کتاب مقدس ما یک در واقع محصول دیگه داریم که محصول خدایی نیست. ببینید در قسمت دوم میگه که و سپس فرشته دیگر از معبدی که در آسمان است بیرون آمد و اونیز داسی تیز در دست داشت و باز فرشته دیگر از معبد بیرون آمد که بر آتش اختیار داشت و به بانگ بلند به آن که داس تیز داشت گفت داس تیز تا برگی و خوشه های انگور را از تاک زمین برچین، زیرا که انگورهای زمین رسیده است. پس آن فرشته داستش را بر زمین بگرداد و انگورهای زمین را گرد آورد و در چرخشت بزرگ خشم خدا ریخت و انگورها در آن چرخش بیرون از شهر لگد کوب شد و از آن چرخش خون جاری شد و خون تا افسار اسفان بالا آمد در مسافتی به گستره 1600 قرطاب تیر. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ ببینید اینجا در واقع اتفاقی که میفته اینه که ما در واقع یک محصول بدم داریم. ولی دقیقا ببینید یه چیزی که برام خیلی جالبه اینه که فرشته‌ای که از معبد بیرون میاد یک فرشته‌ای که بر آتش اختیار داره. ببینید یادتون هست که ما در مورد فرشته آبا صحبت کردیم دیگه، فرشته که از آبهای شیرین محافظت میکنه. اگه یادتون باشه ما زمانی که در مورد شیپورها صحبت میکردیم و شیپورها جامها، در مورد فرشته آبها صحبت کردیم. ولی اینجا شما میبینید که این دفعه ما از فرشته آتش صحبت میکنیم، فرشته که بر آتش اختیار داره. خب فرشته که بر آتش اختیار داره در واقع در مورد خشم خدا، چرخش خشم خدا صحبت میکنه و بیرون از شهر در واقع از سوارانی که میان و میجنگن. و چیزی که در واقع مثلا در واقع اینها رو متوقف میکنه، من توی کتاب مکاشفه نوشتم، به امید خدا که این کتاب بیرون بیاد و همه شما بتونید بخونید این کتابو، ولی میگه تا کجا مثلا در واقع رفت جلو، تا کجا خوندن بالا. ببینید تا کجا رفت بالا، میگه تا افسار اسبان بالا آمد و خون جاری شد و خون تا ابصار اسمان بالا آمد. یعنی اینکه در واقع اینقدر خون ریخته شد، یعنی اون جنگی که در واقع ما میتونیم بگیم بحث پادشاهان شرقه، اینقدر در واقع خون بالا اومد تا در واقع ابصار ابصار. میدونید که اسب وقتی شما میخواهید مهار کنید از طریق چی مثلا مهار میکنید؟ از طریق ابصارش مهارش میکنید. و کتاب مقدس به صورت سمبولیک میگه خون تا کجا بالا آمد؟ تا ابصار اسبان. یعنی در واقع وقتی خون تا اونجا بالا آمد مهار شد جنگ، یعنی خونهای زیادی ریخته شد، آسیب بسیار جدی دیدن مثلا دشمنانی که بخواستن به شهر وارد بشن. و زمانی که در واقع حتی مسافت رو حساب کنید، در واقع مسافت اسرائیل، مسافتی که دارن مثلا در واقع اینجا میگن مسافت اسرائیل تقریبا همینه. حالا ببینید، حالا من توی کتاب مقدس حساب کردم، امشب فرصت نکردم دوباره اون حساب کتابایی که کرده بودم و بهتون مثلا براتون بیارم، ولی بخوام بهتون اینو بهتون بگم. ولی چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که از چون اینقدر خون ریخته میشه، چه اتفاقی میفته؟ اسبا مهار میشن. که باز مثلا ما در مورد این مسئله توی مکاشفه باب 10 در مورد شیر سبت یهودا صحبت کردیم، امیدوارم درک کنید. ببینید، من پازل هایی که ما کنار هم دیگه وقتی قرار میدیم شما میتونید مثلا مسائل رو درک کنید. ببینید اینقدر این جنگ مهمه که در جاهای مختلف کتاب مقدس صحبت میشه. ولی کی مثلا این جنگ اتفاق میفته؟ اول محصول زمین برداشته میشه، محصول برداشته میشه با داسی که مثلا پسر انسان بر ابرها داره، وقتی محصول برداشته میشه، بعد در واقع فرشته آتش در واقع اجازه خواهد داد. یعنی ببخشید من میخوام اینو بهتون بگم، با اینکه خیلی ها فکر میکنن که اختیار دست روسیه و چین و تمام این داستان هاست که ما در مورد اپلیون هم صحبت کردیم هفته یا ابدون صحبت کردیم هفته های پیش، شما میبینید که داستان به این سادگی نیست. خدا واقعا تا اجازه نده اتفاقی نمیفته. ببین اینجا فرشته آتش بیرون میاد از معبد، فرشته که بر آتش اختیار داره و اجازه میده که در واقع دنیا وارد یک بحران، حتی مثلا از نظر طبیعی شما فکر میبینید که بمب اتم این بعد ریخته میشه، یه جنگ خیلی عظیمی اتفاق افتاده، خسارت زیادی مثلا افراد میبینن، ولی نمیدونید که کسی که مثلا اختیار اینو داده، اجازه اینو داده از آسمان، فرشته یه که بر آتش اختیار داره. همونطور که اگه فرشته آبها اجازه نده، هیچ وقت در واقع مثلا آبهای شیری یا یک سوم از آبهای شیرین آلوده نمیشه. ببینید اینا مسائل روحانیه که فرزندان خدا که با کلام مخفی خدا در ارتباط هستن میتونن این مسائل رو ببینن. ولی اگر در واقع شما مثلا مسائل رو نبینید، فقط یک حادثه طبیعی رو ببینید، ببینید بله یه بمب افتاد، ولی شما میدونید که ببینید من یه داستان رو نمیخوام براتون تعریف کنم در مورد یک شخصی که میگه نجات دهنده دنیا شد. به چه صورتی نجات دهنده دنیا شد؟ این مسئول در واقع نگهداری از به یک شکلی از مسئول کسی بوده که اگه مثلا آمریکا به روز شوروی سابق حمله میکرد این بمب اتم رو رها کنه. آژیرس به صدا در میاد و اعلام میکنه که آمریکا داره به شوروی حمله میکنه. زمانی که این آژیر مثلا به صدا در میاد، قاعدتا این باید دکمه بمب اتم رو در واقع فشار میداد، و اگه دکمه جنگ، چون تو اون موقع تو جنگ سرد بود، اگه دکمه رو فشار میداد دنیا باید جنگ جهانی سوم میشد. شما میبینید که زمانی که این میخواد دکمه رو فشار بده، یه حسی بهش میگه نکن، اشتباس این آژیری که الان داری میشنه اشتباس، و این در واقع دگمه رو فشار نمیده. خب خطر بزرگی رو مثلا در واقع به جون میخره، ولی بعد از مثلا در واقع 20 دقیقه متوجه میشن که بله اشتباه بوده، و این به عنوان ناجی جهان مثلا توی رسانه ها یاد شد، چون میگفتن اگر اشتباه میکرد و دگمه رو به خاطر آژیری که شنیده بود در واقع میزد، در واقع جنگ جهانی سوم اتفاق افتاده بود. خب شما ببینید این حسی که در واقع یهو بهش دست میده که اشتباس، شما مطمئن باشی خدا تحت کنترل داره، چون خدا هم نمیتونه اجازه بده که الان با یک اشتباه یهو مثلا در واقع 500 میلیون نفر یا 1 میلیارد نفر کشته بشن یا یک جنگی حتی همینطوری شروع بشه. خدا خیلی از مسائلی که ما حس نمی کنیم گاهی اوقات رو کنترل میکنه. یعنی ولی اگر مثلا ممکن بود این حس بهش دست نده، راحت دکمه رو فشار بده، یعنی که مثلا خدا اگه اجازه میداد که یک دیو کنترلش کنه، میگم همین الان دکمه رو فشار بده و جنگ جهانی سوم 50 سال پیش در میگیره و دنیا مثلا در واقع شکل امروزی که ما الان درش هستیم و نداشت. ببینید ما الان توی منطقه ای هم هستیم که منطقه عجیب غریبیه. شما حساب کنید، من یک مسئله رو بخوام به شما بگم، وقتی از سرات صحبت میشه که چهار روی خطرناک در اونجا بسته شدن، ببینید در واقع میتونیم بگیم که منطقه ما هنوز یه سری از حوادث رو به چشم خواهد دید، یعنی هنوز یه اتفاقاتی که باید بیفته تا اون شکل نهایی داستان آشکار بشه هنوز اتفاق نیفتاده. هنوز ما در واقع مثلا ببینید میگیم خیلی از فاضلای کتاب مقدس الان در مقابل چشمای ما داره انجام میشه، ولی یک سری از حوادث هم هنوز که هنوزه ببینید ما بسترشو میبینیم، ولی من نمیتونم الان بگم کامل اون اتفاقی که در مورد چاروی فرات باید بیفته اون در واقع چی میگن اون اتفاق نیفته. الان برای ما که داریم به دنیا نگاه میکنیم غیر منطقیه که مثلا عراق یا مثلا بگیم منطقه فرات، ما نگیم عراق، بگیم چون فرات بین سوریه و عراق و ترکیه است این رود فرات، ولی خب ما یک چیزو در کتاب مقدس به عنوان یک نشانه داریم که دمشق از میان شهرها برداشته میشه و یک جایی که مثلا فرات ازش عبور میکنه سوریه است. خب حالا ببینید من اینو میخوام به شما بگم، ولی شما هنوز اینو نمیبینید، شما میبینید که روسا وارد روسیه شدن، خب این یک بسترسازیه، ولی هنوز این که ما بگیم که در منطقه فرات چنان قدرت نظامی وجود داره که این قدرت نظامی یا بمبای هسته‌ای یا پایگاه هسته‌ای وجود داره که میتونه دنیا رو نابود کنه، هنوز نمیبینیم اینو، یعنی هنوز به طور کامل، ولی شاید 6 ماه دیگه یه حادثه پیش میاد اصلا شما خواهید دیدینو، یا 10 ماه دیگه یا 2 سال دیگه یه حادثه پیش بیاد یا 5 سال دیگه، ولی زمانها دست خداست، ولی یه حادثه پیش میاد که شما حس میکنید منطقه ما دیگه از اون حالت مثلا بخوام بهتون بگم حالت گذشته خودش خارج شده. ببین الان که منطقه ما خیلی از حوادث به ما نشون میده که نبوت‌های کتاب مقدس درسته. ببینید الان خیلی کتاب‌ها داره نوشته، من چند وقت پیش با چند نفر صحبت می‌کردم، اینا داشتن در مورد کتاب‌های مثلا بیگ بنگ و علم چی ثابت کرده و حتی میگفتن ما دانشمندا 7 دقیقه قبل از بیگ بنگ هم کشف کردن، داشتن در مورد این صحبت میگفتن خب ما قبل از 7 دقیقه ممکن خدا حضور داشته باشه، خب اینا میگفتن، ولی خب کتاب‌های زیادی هست که به یک شکلی حتی وجود خدا رو میخواد زیر سوال ببره، ولی برای ما که کتاب مقدس رو داریم، برای ما که در واقع نبوت ها رو داریم، برای ما که بهتر از هر کسی در کره خاکی حوادث زمانهای آخر رو درک میکنیم که ما نباید مثلا تحت تاثیر این چیزا باشیم. ببینید یه مثال بهتون بزنم، من قبل از این موعظه اینجا داشتم با مانیسا صحبت میکردم، موعظه میکردم، صحبت میکردم، پیغام میدادم، به یک مسئله اشاره کردم، گفتم روح القدس میاد و ما رو از امور آینده آگاه میکنه و این یکی از نشانه های حضور عیسی در بین ماست که ما از امور آینده باخبر. وقتی میگیم از امور آینده به مثال پولس رسول رو زدم، پولس رسول 2000 سال پیش دیده بود که در واقع خیلی ها از ایمان منحرف میشن و تعلیم دیوها رو خواهد داشت. پولس رسول 2000 سال پیش امور آینده رو میدید که در واقع چه اتفاقاتی بر سر کلیسا میاد، مثلا در موقع میگه پسر علاکت آن شریر در مورد ضد مسیح صحبت میکنه و در مورد خیلی از حوادث، یا یوحنا رسول او در مورد امور آینده صحبت میکنه که ما الان در مورد این مسئله صحبت کنیم، یعنی که رو ببینید، پس این عجیب نیست که ما در مورد بعد از روبوده شدن هم بدونیم، چون اصلا یکی از کارهای روح القدس، یکی از نشانه های حضور عیسی در بین ما کشف امور آینده برای ماست. پس این که ما حتی منطقه خودمون رو میبینیم، ببینیم ما خیال پردازی نمی کنیم مثل خیلی از فرقا که خیال پردازی میکنن و منطقه رو خیلی عالی دارن میبینن، ما منطقه خودمون منطقه پا آب منطقه یک آبستن حوادث بسیار زیادی هنوز، یعنی منطقه که چون به اسرائیل نزدیکه آبستن خیلی از مسائله، خیلی از مسائل ما هنوز باید ببینیم. خب ما خدا رو شکر میکنیم برای اینکه ما به وعده خدا ایمان داریم. وعده خدا اینه که چهار باد به هر حال فعلا نمیوزه، حتی برای اسرائیل هم تا زمانی که اسرائیل مهر بشه نخواهد وزید، و هنوز در واقع ما در روزهای فیض هستیم و خدا باید به قولش عمل کنه که از هر قوم و قبیله مردم نجات پیدا کنند. پس ما نمیدونیم که خدا چطور در کشور ما عمل خواهد کرد تا و این وعده تحقق پیدا کنه، ولی هر چقدر مثلا نظام‌های جهانی تلاش کنن انجیل رو متوقف کنن، به قول پولس رسول بگه کلام خدا رو نمیشه به زنجیر بست. کلام خدا رو نمیشه به زنجیر بست. میشه حامل کلام خدا شهید بشه، در واقع زندانی بشه، ولی خود کلام خدا رو نمیشه به زنجیر کشید. این کلام خداست و کلام خدا در واقع به هدف خودش نزدیک میشه، آسمان و زمین زائل میشه، ولی کلام خدا تا ابدالآباد باقیه. حالا من مسئله بعدی که میخوام به شما بگم اینه که پس شما میبینید که یک فرشته‌ای بر آتش در واقع مسلطه، و این فرشته‌ای که بر آتش مسلطه اجازه خواهد داد، اجازه خواهد داد تا در واقع اون در واقع آتش بیرون بیاد و اون جنگ ها شروع بشه و اون حوادث تخ اتفاق بیفته، اون بمب های اتم ریخته بشه و دنیا شکل دیگه رو بگیره. اجازه خواهد داد، اگر که خود مثلا در واقع دنیا یک روزی کاملا با آتش سوخته خواهد شد، و شما اینجا در واقع نقش فرشته آتش هم میبینید. ولی خب هدف من نمیخوام زیاد صحبت کنم امشب، هدف من اینه که بهتون بگم حوادث کتاب مقدسی رو، زورهای متفاوت مسیر رو با هم دیگه اشتباه نگیرید. ببینید این که الان یک عده بگن که آقا مسیح تاجی بر سر نداره حرف درستی نیست، چون ما مکاشف 14 رو داریم. ما نمیتونیم کلام مکتوب خدا رو با یک برداشت غلطی که یک عده از حرف نبی کردن، نبی رو به درستی درک نکردن، از یک در واقع برداشت غلط نبی لگدمال بکنیم. ببینید شما در مقابل این آیه واضح کلام خدا قرار گرفتید، و من برای اینکه مثلا اون صحبت سنت مارتین با به قول معروف رو تصدیق بکنم، بله مقدسی تاجگذاری میکنن، ولی دو تا گزاره متفاوته. ما یک گزاره در مکاشفه 19 داریم که در واقع تاجهای بسیاری به اثر داره، و یک گزاره ما در مکاشفه باب 14 داریم که یک تاج به اثر داره، که در عبرانی ها میگه تاج جلال و اکرام را بر سرش نهادی. پس این دو تا عادسه و گزاره متفاوته. اونجایی که افسرهای بسیار داره در واقع این زمانیه که مقدسین به آسمان رفتن، و زمانی که مقدسین به آسمان رفتن تاجهای خودشون رو به مسیح تقدیم میکنه. یعنی این که من همیشه گفتم، یعنی این که مسیح با دموکراسی وارد دنیا میشه. این ما هستیم که به مسیح میگیم که تو پادشاه ما باش، تو لایق سلطنت هستی، سلطنت اصلی باید دست تو باشه. این نماد از تاجهای بسیار اینه، یعنی این که با یک انتخابات آزادی که در آسمان انجام میشه، ما تاجهایی که مسیح به ما میبخشه رو بهش دوباره بپس میدیم. یعنی این که میگیم آقا اختیار با تو باشه. اینجاست که شما میبینید که با تاجهای بسیاری بر سر برمیگرده، و زمانی که با تاجم یک نماده، یعنی اینکه در واقع مسیح در واقع با انتخابات، با دعوت انسانها برگشته. اینجاست که حتی از همین الان ما باید در دعای ربانی بگیم ملکوت تو بیاد، پادشاهی تو بیاد. اونجا در واقع مثلا در واقع ما به مسیح بگیم خداوندا پادشاهی تو بیاد، ما تاجهای خودمون که تو به ما دادی، تاجهای مثلا که به ما دادی، ما به ما این جایزه رو دادی تا ما پادشاهان باشیم، میگه از ما کاهنان و پادشاهان ساخت، ما دوباره به تو تقدیم میکنی، ولی تو لطفا برگرد و بر دنیا حکومت کن. با این دعوتی که مسیح برمیگرده، با این دعوتی که مسیح حتی با نبی کاذب و وحش برخورد میکنه و ببین پس اینجا دموکراتیکه، ولی یه تاجی مسیح بر سر داره، ولی شما اینجا ببینید که با اینکه این تاج بر سر داره در ابرهاست، بر ابرها نشسته و هنوز حتی محصول زمین چیده نشده. پس دو تا حادثه متفاوته. ببین اونجا مقدسین در آسمان هستن و مسیح دارن برمیگردن، ولی در گزاره مکاشف باب 14 مسیح بر ابر نشسته. پس دو تا گزاره متفاوته. پس ببینید من اینا دارم بهتون میگم، چون یه فضایی هست ممکن در خارج از کشور بگیرید، بعد یه یک نفر بگه او اینطور اینطور اینطور، ولی ببینید شما زمانی که مثلا ببینید شما ببینید من حرف برای من مهم نیست، این که کسی چی میگه برای من مهم نیست. ببین هر انسانی به قول کتاب مقدس دروغگو باشه ولی خدا راستگو باشه، به قول پولس رسول. ببین آیاتی وجود داره، زمانی که مثلا مکاشفه به 14 رو مثلا در واقع میخونن، آقا این آقایونی که میگن که الان مسیح تاجی نداره یا مسیح تا زمانی که مثلا مقدس تاجگذاری نکاهیش تاجی رو سرش نیست، باید به ما مکاشفه 14 رو توضیح بدن. آقا برداشت اونها از مکاشفه به 14 چیه؟ و بعد باید ما بگن که آقا این محصول در واقع چیه؟ این محصولی که داره گفته میشه محصول، این محصول چیه؟ ببین این، ببین در گزاره مکاشفه 19 مشخصه تاجهای بسیار، توی مکاشفه 14 مشخصه یک تاج. ببین باید برای ما مشخصه، این که مثلا یک نفر بیاد بگه وای مثلا در واقع وای ویلا مثلا در واقع برای ما صحرای کربلا را بندازه، به ما بگه وای بعد از بهروز داری ضد نبی صحبت، این حرفای مثلا ببین نه حرفی نیست که منو تحت تاثیر قرار بده، چون واقعیت اینه که من میدونم مرزه بعد ما اون نیست که خیلی برداشت میکنن. ولی حالا به هر حال من یک چیز میخوام به شما بگم، یک این آیه وجود داره در کلام خدا، هیچ کس توی کره زمینم نمیتونه از این آیات کلام خدا فرار بخواد بکنه. بیاد به من بگه بعد بهروز مثلا این در واقع چی میگم، این آیه نمیدونم اینو میگه. ببین آقا پسر انسان، ببین این پسر انسان، یا اینکه به من بخوام بگم نه این اصلا مسیح نیست. خب اگه مسیح نیست پس کیه که یک تاج بر سر داره؟ میدونی؟ پس ببین از هر رایی کسی بخواد وارد بشه قفل میشه، یعنی جوابی نداره. میدونی شما بهتون بگی ولی مشکل کجاست؟ مشکل این نیست که بعد از دانام چی گفت یا چی نگفت، چون ببین کیه که مثلا در واقع ندونه که من به خدمت بعد از دانام ایمان کامل دارم، و کیه که ندونه که مثلا بعد از بهروز از این خدمت حمایت کرده، به خاطر این خدمت فوش خورده، به خاطر این خدمت جفا دیده، به خاطر این خدمت. یعنی من فکر نمی کنم که در واقع مثلا در بین مثلا خیلی از کشیشای جهان به اندازه ما کسی برای این پیغام جفا دیده باشه و زندان رفته باشه. خیلی از کشیشایی که تو آمریکا و کانادا و نمیدونم اروپا هستن، پاشون دو ساعت هم به خیلی به یک کلانتری هم خیلی وقتا باز نشده. پس ببین برای ما نباید فکر کنن که الان اینا خیلی عاشق‌تر به بعد از دنیا مثلا تا ما برای این در واقع پیغام، برای این نبی عزیزی که خدا به ما داده زندان هم رفتیم، فوش هم خوردیم، تو اینترنت به اندازه که به ما حمله بشه به هیچ کدومش حمله نشده. پس ببین اینجا مثلا ببین ما جرگیر نمیشیم اینجا، ولی واقعیت های کلام خدا رو باید بگی. ببینید کتاب مقدس به من میگه، به من معلم میگه داوری سخت‌تر براتون میشه. من اگه مثلا حقایقو، حتی اگه حقایق کوچیک به نظر باشه به قوم خدا نگم، در واقع یک روزی باید پاسخگو باشن. اونا ممکنه بخوام ببین، چون یک تفکر ابوالفضلی وجود داره، ابوالفضل عباس به ما کمک خواهد کرد، نمیدونم مثلا در واقع امام حسین به ما کمک میده، تفکر این شکلی توی پیغامیا وجود داره، میگن آقا اگرم یه تعلیم غلط داده شده، اگرم یه مشکل هست، اگرم این هست، بعد از برانام شفاعت ما رو میکنه. کی گفته که مثلا بعد از برانام شفاعت ما رو خواهد کرد، در حالی که کتاب مقدس میگه ما یک شفی بیشتر نداریم، مگه ما کاتولیکیم؟ یعنی یه چنین تفکر ناخودآگاهی وجود داره در بین متاسفانه خیلی از بردران پیغامی ما که فکر میکنن که مثلا در واقع ببینید این روی مذهبیه، همون رویی که مثلا در واقع در خیلی از این مذاهبی که ما قبلا دیدیم یا خیلی از این فرقه ها دیدیم، این روی مذهبی به یک شکلی در بین پیغامی هم نفوذ کرده که من در واقع مثلا یه سری از جلساتی که مثلا تو کشورهای مختلف داشته به این مسئله اشاره کردم، گفتم شما در واقع دقیقاً کاری رو کردید که کاتولیکا و پتروس کردند، ولی شما اسم و جایگزین کردید، اسم و جایگزین کردید، جای پتروس گذاشتید برانام، جای پتروس گذاشتید مثلا جای مثلا پولس گذاشتید برانام، و خودتون رو تشکیل چیزی که بعد برانام خودش بشنده میکنه، چیزی که بعد برانام خودش نمیپذیرفت، چیزی که بعد برانام خودش به ضدش تعلیم داد، شما در واقع به سرش آوردید، یعنی همون چیزو به سرش آوردید، یعنی همون حالتی که مثلا در واقع ببین الان ما چرا ببین منم ممکنه یک روز مثلا جفرسون بیت برم قبل بعد برانام سر بزنم، ولی نه اینکه دیگه من برم مثلا در واقع بگم من دست میزنم روی قبل بعد برانام و مثلا قبل بعد برانام برای من چی میگم تبرک میاره. ببین این تفکر غلطیه. بله ممکنه مثلا یه ایده بیا بگن بله ببین چون الان تعلیماتم ساخته میشه دیگه، مگه فکر میکنه کاتولیکا این تعلیمو نداشتن؟ کاتولیکا با همین منطق پیشرفته، گفتن آقا جسد الیشا مس داشت و مرده افتاد روی جسدش و زنده شد. حالا خیلی با همین تفکرات اومدن جلو و به یک شکل کلیسا رو باید یه بت‌پرستی نوین کردن، میگم بله مثلا در واقع ما ببینیم اونجا یک برکت خیلی خاص وجود داره، یک نمیدن مس خیلی خاص وجود داره، یک چیز خیلی خاص وجود داره، ولی چیزی که خیلی یادشون رفته اینه که در واقع ما الان مگه روح القدسی که ما یافتیم، آیا این روح القدس، خود بعد ابرارا میگه که خود بعد ابرارا اینو میگه روح القدسی که بر منه همون روح القدسیه که بر خواهری که کلیسا رو جاری میکنه قرار گرفته. یعنی ما دو روح القدس که نداریم، که خودش مثلا توی فیلم حتی عمر رو ندا میکنه میگه ما دو روح القدس که نداریم، که ما یک روح خدا رو داریم، درسته؟ پس این که افراد فکر کنن خدا به طور خاص جلوی قبل بعد ابرانا میستاده و در جلساتی که دو یا سه نفر جمع میشن اون حضور خاص رو نداره، واقعا یک تفکر غلطیه که متاسفانه وجود داره. یک تفکر غلطی که متاسفانه وجود داره، این که نبی خداست، این که مثلا در واقع ببین برکات است، این که چیز نیست. الان مگه کاتولیک ها نمیان بگن که ما رفتیم روی قبر نمیدن مثلا پتروس و شفا پیدا کردیم، یا حتی مثلا میگن که خیلی ها میگن که ما رفتیم رو قبر نمیدن پولس نمیدن رو قبر فلان مثلا یک نوری رو دیدیم. خب همین در موقع الان هم توی دنیای پیغام هم همین اتفاق داره میافته، ما رفتیم اینطور شد، ما رفتیم اونطور شد، ما رفتیم این تکیشی این شد. به این رویه ببین برای اینجاست که من به شما گفتم که ببینید الان بعد فیروز تعلیم خیلی جالبی داره و این تعلیم خیلی جالبه که بعد از فیروز داره که کتاب مقدسیه اشاره به دو گروه میکنه، میگه که امتها و یهودیا، میگه مثلا یهودیا حق نداشتن به ستاره ها نگاه کنن، شما توی مثلا عهد عتیق میبینید، ولی امتها از طریق ستاره ها بود که مسیح رو پیدا کردن، یعنی اون مجوسیان از طریق ستاره ها بود که مسیح رو پیدا کرد، در حالی که یهودی ها حق نداشتن به ستاره. چرا؟ چون یهودی ها بالاتر بودن، یعنی مکاشفه بالاتری از خدا داشتن، چون مکاشفه بالاتری از خدا داشتن خدا نمیتونست از یک طریق ابتدایی با آنها صحبت، طریق ابتدایی صحبت از طریق ستاره ها بود، ولی چون مجوسیان مکاشفه پایین تری داشتن خدا از طریق ستاره اصلا اینا رو هدایت کرد به سمت مسیح. مگه اینطور نیست؟ این انجیل متا داره به ما میگه که انجیل داره به ما میگه که اینا از طریق ستاره هدایت شدن، ولی شما کی دیدید که در واقع یک یهودی رو خدا از طریق ستاره هدایت کنه؟ چون اینا درک و مکاشفه بالاتری داشتن. خب الان منظور من چیه؟ بعد از فیروز نتیجه گیری میکنه، میگه زمانی که در واقع افراد از نظر روحانی در وضعیت پایینی دو باشن، یعنی با خدا نتونن مستقیم روبرو بشن، هدایت بشن، خدا میتونه از طریق حتی مریم و پتروس هم اینا رو هدایت بکنه. ولی این نشان دهنده جایگاه پایینیه که در ملکوت خدا دارن. این نشان دهنده اینه که حتی ممکنه حتی در ملکوت خدا نباشن. ببینید، من میتونم قبول کنم که خدا از طریق مثلا مریم یا پتروس یک مسلمون رو مثلا یه لمسی بکنه، یک ملاقاتی بکنه، چون اینا به خدا اعتقاد. ببینید اینجاست که مثلا در واقع بعد زمانی که قوم اسرائیل گناه کرد، دوباره وقتی بعد فیروس تعلیم میده در مورد مسئله هم صحبت میکنه، یه زمانی که قوم اسرائیل گناه کرد، خدا به موسی گفت که من یک فرشته میفرستم با تو، یک فرشته میفرستم که شما رو راهنمایی کنه به سمت بزنید. ببین موسی به عنوان یک نبی در واقع قدرتمند که با مکاشفه خدا آشنا بود، گفت اگر تو نیای ما نمیدیم، و خدا رو وادار کرد که خودش هدایت و قومو به دست بگیره، چون میدونست که اگر فرشته هدایت و قومو به دست بگیره، یعنی کیفیت ملاقات خدا، یعنی کیفیت حضور خدا در قوم به واسطه خواهد شد، به واسطه فرشته، یعنی زو تنزل جایگاهی پیدا کرده. خب الانم خدا زمانی که ببینه که قوم کلام خدا رو رها میکنه، خوب در واقع کلام خدا رو رها میکنه، در یک جایگاه پایین‌تر قرار میگیره، خدا میتونه از طریق یک فرشته زمینی یا آسمانی قوم رو هدایت بکنه. ولی زمانی که قوم در اون کیفیت بالای روحانی باشه، در اون کیفیت بالای روحانی باشه، ببینید اینجاست که من همیشه تاکید میکنم به خون عیسی دلیری داریم به مکان اقدس وارد بشیم. عزیزان، به خون عیسی دلیل داریم به مکان اقدس، به قدس الاقداس داخل. وقتی ما به قدس الاقداس باشیم، دیگه توسط یک فرشته یا توسط مریم یا توسط پتروس نیست که کلیسا هدایت میشه، یا توسط برانام نیست که کلیسا هدایت میشه، بلکه توسط خود خداست. ببین خود به خدا در واقع مثلا نیمده پتروسو یا بعد برانامو یا مثلا در واقع ایکس و ایگرکو در واقع سر کلیسا قرار بده، بلکه اومده مسیح رو سر کلیسا قرار داده. و زمانی که مسیح سر کلیساست، درسته، میگه او سر کلیسا و همه رو در همه پر میکنه، همه رو پر میکنه از روح قدس، از قوت خودش. ببینید ما وارد قدس الاقداس خدا میشیم. ولی زمانی که مثلا قوم در وضعیت خوبی نباشه، شما ببینید کاتولیکا افتخار میکنن، ولی این که اگه واقعا ما فکر کنیم که یک دیو نیست، فکر کنیم مثبت که یک دیو نیست، کاتولیکا واقعا مریم رو میبینن و از طریق مریم مثلا در واقع هدایت شدن، این نشون دهنده اینه که کاتولیکا در یک جایگاه بسیار پست قرار دارن که خدا نمیتونه خودش اونا رو ملاقات کنه، خدا خودش نمیتونه اونا رو در واقع بر مستقیم برکنه، مجبور از مریم استفاده. اگر ما مثبت بخوایم فکر کنیم، بگیم اصلا اون یک دیو نیست، یک مثلا در واقع شبیه سازی شیطانی نیست. یعنی چه خواهم بهتون بگم، اگه بخوایم مثبت فکر کنیم، یعنی جایگاه خوبی ندارن، یعنی باز هم در واقع نشون میده که از روحانی در جایگاه بسیار پایینی قرار گرفتن، چون توسط ستاره یا فرشته دارن هدایت میشن، در حالی که فرزندان حقیقی خدا، قوم خاص، در واقع چی میگم، سنگهای برگزیده، کاهنان و پادشاهان، به قول پتروس، در واقع قومی که از ظلمت به نور عجیب خدا دعوت شده، در قدس الاقداس مسیح رو، خداوند و خدا رو ملاقات میکنن، در قدس الاقداس ملاقات میکنن، چون به خون عیسی ما دلیری داریم به مکان اقدس داخل بشیم. حالا میخوام یه جور دیگه به داستان نگاه میکنیم. اگر در کلیسا، دقت کنید، اگر در کلیسا ادهی در واقع توسط برادر بهروز هدایت بشه، بعد از بهروز مرجع تقلید اونها شده، میدونید بعد از بهروز مطلق اونها شده، ببینید این افراد در خطا قرار گرفتن. بله، میشه از خدمت بعد از بهروز بهره جست، میشه از خدمت بعد بهروز برکت گرفت، میشه از خدمت بعد بهروز حمایت کرد، ولی نمیشه در واقع جای روح القدس رو به هیچ انسانی نمیشه داد، به هیچ خادمی شما این جایگاه رو نمیتونید بدین. متاسفانه الان در بین ما جایگاهی که باید جایگاه روح القدس باشه، جایگاه خصوصی ملاقات ما با خدا باشه، دقت کنید، جایگاه خصوصی ملاقات ما با خدا باشه، به خادمان داده شده، به انسانها داده شده. این جا رو خدا باید پر کنه. به خاطر همینه که در ضعف‌ها باقی میمونیم، به خاطر همینه که گناهان در زندگی ما حکم فرماست، به خاطر همینه که قدرت خون مسیح آزاد نمی کنه. چون اون جایگاه خصوصی خدا رو ما به انسانها دادیم، ما به یک خادم دادیم، ما به یک در واقع کلیسا دادیم، ما به یک خرقه دادیم، ما به یک عده‌ای دادیم که نباید بدادیم، در حالی که اون جایگاه متعلق به خداست. اون جایگاه دقیقا جاییه که خدا باید در اون جایگاه عمل کنه و قدرت بی نظیر خودش نشون بده، ولی شیطان وارد اون جایگاه شده، به اسم فرقه، به اسم خادمان ارشد کلیسا، به اسم شورای کلیسا، به اسم این، به اسم اون، به اسم این وارد شده. ببینید هیچ احدی نمیتونه جایگاه روح القدس رو به هیچ خادمی در کره زمین نمیتونه. من ببینید، من میخوام جلوتر برم. جایگاه مسیح رو شما نمیتونید به پتروس بدید، جایگاه مسیح رو شما حق ندارید به پولس بدید، جایگاه مسیح رو شما حق ندارید به تیموتائوس بدید، جایگاه مسیح رو شما حق ندارید به مارتین لوتر بدید، جایگاه مسیح رو شما حق ندارید به بعد برانام بدید، جایگاه مسیح رو شما حق ندارید به هیچ خادمی بدید، به هیچ خادمی بدید. چون خدا میگه من جلال خودم رو به احدی نمیدم. جلال خدا شایسته خداست. ببینید برای این اتفاق افتاده، در بین ما هم افتاده. برای همینه که یک عده میگن ما بهروزی هستیم، یه عده میگه ما فلانی هستیم، یه عده میگه ما با فلانی هستیم و افتخار میکنن. نه، ببینید به قول پولس، میگه پولس مال شماست، در واقع کیفا مال شماست، اپولس مال شماست، ما خادمانی هستیم که خدا به ما در واقع ما رو به شما بخشیده تا شما رو خدمت کنیم. حالا این چیه؟ مگه مثلا در واقع این چیه؟ چه چیز نیکویی در ما هست؟ یا به قول پولس رسول میگه که آیا به نام پولس تعمید گرفتید؟ آیا به نام بهروز خانجایی تعمید؟ یعنی این که وقتی میگه آیا به نام پولس، یعنی که این، یعنی این دقیقا جای مسیحه. میگه به نام مسیح تعمید گرفتید، به نام عیسی مسیح، به نام بهروز خانجایی که تعمید نگرفتید که. آیا میگه که آیا در واقع پولس برای شما مرد؟ چرا پولس اینو میگه؟ یعنی میخواد بگه جایگاه، یعنی صلیب، در واقع پولس برای شما بر صلیب نشد که، مسیح برای شما بر صلیب شده، مسیح برای من بر صلیب شده، مسیح برای تو بر صلیب شده. این چیزها رو امیدوارم درک کنید، این چیزها رو امیدوارم متوجه بشید. پس ببینید کلام مسیح به دولتمندی و حکمت در ما باید ساکن بشه تا بتونیم باکره‌های دانا باشیم. به کلام مسیح به دولتمندی وقتی در ما ساکن بشه، کلامی که اون روغن اضافی رو با خودش میاره. پس ببینید زمانی که یک نفر، من چند وقت پیش برای من یه چیز فرستادن، نقل قول از بعد برام که در واقع توی سایت در واقع این هفت ردیا بوده، بعد اینا در واقع نقل قولی که ما بارز داریم که اگر چیزی در کلام خدا نباشه ولش کنید، رهاش کنید. خب آمین، اگر چیزی در کلام خدا نیست رهاش میکنیم، ولی زمانی که شما میگید تاجی نداره، شما باید به ما بگید که با مکاشفه 14 چه میکنید، با عبرانیان 2:7 چه میکنید. خدا به تک تک شما برکت بده. و فیض عیسی مسیح با شما باشه. دعا میکنیم و بعد سرودها رو میشنویم. پدر مقدس آسمانی، برکت بده کلیسای خودتو در شهر دنیزلی، برکت بده خداوند تمام کسانی که در دنیزلی هستن، خداوند افرادی منتظر این هستن که تکلیفشون مشخص بشه، اونها رو برکت بده. شنوندگان ما رو در سرتاسر دنیا نیز برکت بده و مبارک بساز، چون به نام خداوند ما عیسی مسیح طلبیدم با شکرگزاری، آمین. خب خدا بهتون برکت بده. دو تا سرود با هم بخونیم.